ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت گزارش های داریم در مورد این که پیمان امنیت مشترک که از کشورهای شوروی سابق تشکیل شده است ادامه میکند که تروریسم ریشه گرفته از افغانستان امنیت آسیای میانه را به خطر روبرو ساخته است. و نکات از گزارش گروه بین المللی بررسی بحرانها در مورد افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که ستار فروخ تهیه کرده است.
مقام ها می گویند که در تحولات اخیر امنیتی افغانستان دهاتن از مخالفین مسلح در مناطق مختلف این کشور کشته و بازداشت شدند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند به افراد ملکی تلفات وارد شده است. و حکومت ترکیه تایید کرده که یک محموله تسلیحاتی را که از ایران به سوریه ارسال شده بود کشف و ثبت کرده است. مشروع خبرها. مقام های ولایت میدان وردک خبر دادند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی 8 تن از مخالفین مسلح در این ولایت کشته شدند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه تنگی ولسوالی سید آباد رو اندازی گردید. او همچنان گفت که پس از این عملیات یک تیاره وابسته به نیروهای خارجی نیز بنابر دلایل نامعلوم سقوط کرده و به اساکر بین المللی که در این عملیات سهم داشتن تلفات وارد شده است. در همین حال طالبان مسلح با پخش خبرنامه ای گفتند که یک هلیکوپتر سربازان آمریکایی را در ولسوالی سید آباد هدف قرار دادند و در این حادثه 38 عسکر آمریکایی جان باختند. طالبان مسلح کشته شدن 8 تن از افراد خود در ولایت میدان وردک را نیز تایید کردند. از سوی دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان گفتند که یک هلیکوپتر آنان امروز در شرق افغانستان سقوط کرده و علت به میان آمدن این رویداد مورد بررسی قرار دارد. اعلامیه این نیروها می افزاید که از فعالیت مخالفین مسلح در منطقه سقوط این تیاره گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف 11 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 24 تن دیگر بازداشت گردیدند. در اعلامیه ای که از سوی وزارت داخلی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این افراد ظرف 24 ساعت گذشته در ولایات کابل، ننگرهار، سرپل، قندهار، هلمند، نیمروز و لوگر کشته و گرفتار شدند. در همین حال قماندان امنیه ولایت پروان می گوید که در نتیجه درگیری میان پلیس و طالبان مسلح در ولسوالی سیاگرد 3 تن از افراد طالبان زخمی شدند. جنرال شیر محمد ملدانی بر رادیو آزادی گفت این درگیری امروز پس از آن آغاز شد که یک کاروان نیروهای پلیس مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفت. طالبان ادعای وارد کردن تلفات به پلیس را کردند، اما مقام ها این ادعا را رد می کنند. و شماره از باشندگان ولسوالی نادعلی ولایت هلمند میگویند در حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولسوالی نوز و یک خانواده کشته شدند. به گفته آنان در این بمباردمان که دیروز انجام شد یک خانه هدف قرار گرفت. در همین حال حبیب الله شملانی ولسوال نادعلی ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را در این حمله هوایی تایید کرد، اما گفت که در مورد رقم دقیق قربانیان این حادثه معلومات ندارد. وی گفت نیروهای بین المللی پس از آن از نیروی هوایی استفاده کردند که یک گزمه آنان مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفت. نیروهای بین المللی تا کنون در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. رادیو آزادی. حکومت ترکیه تایید کرده که یک محموله تسلیحاتی را که از ایران به سوریه ارسال شده بود کشف و ضبط کرده است. احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که به دنبال توقیف این محموله که یک موتر پر از اسلحه بوده تحقیق در مورد آغاز گردیده است. برای نخستین بار خبر کشف این محموله تسلیحاتی به روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی نشر شده بود. سپس رسانه های آلمانی گفتند که این محموله از سوی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به جهانیان اطمینان داده که مشکلات اقتصادی این کشور احیا خواهد شد. او به روز جمعه در واشنگتن گفت:
What I want the American people and our partners around the world to know is this.
رئیس جمهور اوباما میگوید چیزی که من میخواهم این است که مردم آمریکا و شرکای ما در جهان بدانند که در همین راه به پیش خواهیم رفت. همه چیز بهتر خواهد شد و ما مشترکاً کار خواهیم نمود. این سخنرانی اوباما در واشنگتن پس از آن صورت گرفت که نگرانی‌ها در مورد احیای اقتصاد آمریکا با پرسش‌های همراه شده و سوالات در مورد وارد شدن ایالات متحده به یک بحران تازه اقتصادی مطرح شده است. پیش از سخنرانی باراک اوباما، وزارت کار آمریکا گفته بود که رشد اقتصادی این کشور توانسته تا 117,000 شغل را در تنها در ماه جولای فراهم کند. بر اساس گزارش ها وضعیت بازارهای سهام ایالات متحده، اروپا و آسیا به روز جمعه خیلی ها پایین بود. حتی در برخی گزارش ها گفته شده که بازار سهام آمریکا در دو سال گذشته شاهد چنین کاهش نبوده است. قصر سفید خبر داده که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده انکشافات اخیر بحران زون یورو را با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل مورد بررسی قرار داد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما از دوام رهبری رئیس جمهور سرکوزی و صدر اعظم مرکل در تلاش ها برای حل بحران زون یورو ستایش نمود. در اعلامیه همین طور آمده است که رئیس جمهور اوباما در مورد وضعیت سوریه هم با رهبران فرانسه و آلمان مشوره نمود. رهبران سه کشور دوام خشونت ها در سوریه را محکوم کردند. درباره محتوای صحبت های تلفنی جداگانه رئیس جمهور اوباما با رهبران اروپایی توضیحات بیشتر دادن نشده است. در نتیجه حملات هوایی ناتو بر لیبیا پسر معمر قذافی کشته شده است. مخالفین حکومت لیبیا به روز جمعه گفتند در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در جریان شب خامس پسر معمر قذافی کشته شده است. یک سخنگوی مخالفین گفته است در این حمله هوایی ناتو بیشتر از 30 تن به شمول خامس کشته شدند. یک مقام رسمی ناتو در مرکز عملیات این نیروها گفته است او از این خبر آگاهی داشت اما نمیتوانست آن را تایید کند. خامس کماندونی قطعه نظامی را به عهده داشت که در منطقه زلتین مانع پیشرفت مخالفین به سوی ترابلس می شد. و مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دیروز در مورد ادامه ساختمان 900 واحد مسکونی یهودی نشین توسط اسرائیل در شرق بیت المقدس اظهار ناراحتی کرده و گفت که اعمار واحدهای نو مسکونی در اینجا به برنامه های صلح ضربه می زند. خانم اشتون افزود اتحادیه اروپا مکررن از اسرائیل خواسته است که فعالیت های اعمار شهرک سازی را در کرانه غربی از جمله شرق بیت المقدس خاتمه بدهد. گفته او اعمار واحدهای مسکونی در اینجا به اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می باشد. این بود خبرهای مربوط به منطقه و جهان. از همراهیتان با من ستار فروخ تا این ساعت جهان سپاس و حال هم در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM با سید سمیع عباس باشید که مطالب و گزارش های تازه را گرد آورده است.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. سرمنشی پیمان امنیت مشترک ادعا می‌کند که جوانان آسیای میانه در کمپ‌ها در افغانستان تعلیم گرفته و به این کشورها تهدید بار می‌آورند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. گروه بین المللی بررسی بحران ها می گوید که با وصف میلیارد ها دلار مصرف در افغانستان جامعه جهانی نتوانسته تهداب یک نظام سالم را در افغانستان بگذارد. اولین بار شاروالی میمنه از درآمد خود پروژه های بازسازی را آغاز کرده است. در شهر سرپل اولین کودکستان مرکزی اعمار می شود. در نیمه دوم ساعت ادامه برنامه صحت را خواهید شنید. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. پیمان امنیت مشترک ادامه کند که تروریستان مشکوک در افغانستان تعلیم میگیرند و این افراد برای آسیای میانه به تهدید تبدیل شدند. سرمنشی این پیمان نیکولای بردیوژا میگوید در این مورد معلومات جمع‌آوری گردد تا در مجلس سران کشورهای عضو این پیمان در مورد آن بحث شود. سرمنشی پیمان امنیت مشترک بردیوژه در صحبت با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفته است حالات در مجموع چی در سطح جهانی و چی هم در سطح منطقوی برای آنها نگران کننده می باشد و نگرانی از اینجا سرچشمه می گیرد که افغانستان بر منطقه آسیای میانه تأثیر مستقیم دارد. با گفته بردیوژه تروریستان تلاش‌های خود را در آسیای میانه گسترش دادند. سرمنشی پیمان امنیت مشترک ادعا کرده است که یک تعداد قابل ملاحظه جوانان جمهوری های شوروی سابق در کمپ ها در افغانستان تعلیم می گیرند و او حراس دارد که حملات تروریستی در آسیای میانه هم بیشتر خواهد شد. کشورهای پیمان امنیت مشترک همینطور تشویش دارند که تعداد گروه های افراطی اسلامی هم در این ممالک رو به افزایش است. بردیوژه می گوید گروه های اپوزیسیون مذهبی و گروه های تروریستی همزمان با افزایش جرایم سازماندهی شده تقویه می شوند. بردیوژه افزود در بعضی خبرها آمده است که پولهای به دست آمده از قاچاق مواد مخدر با مقامات رشوت داده می شود تا با گروه های افراطی و تروریستی یک جا شوند. اما سرمنشی پیمان امنیت مشترک اظهار می داد که فعلا وضعیت آنقدر وخیم و قابل نگرانی نیست. بردیوژه گفته است یک تعداد از کشورهای عضو این پیمان در ساحه امنیتی به کمک نیاز دارند و در مورد پیشنهادات آنها در این ساحه در پیمان بحث صورت گرفته که نتایج آن در مجلس سران کشورهای عضو پیمان امنیت مشترک اعلان خواهد شد. پیمان امنیت مشترک توسط روسیه و چند کشور دیگر شوروی سابق از جمله جمهوری های آسیای میانه تشکیل شده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، گروه بین المللی بررسی بحران‌ها در گزارش اخیر خود می‌نویسد که بعد از یک دهه جنگ و میلیاردها دلار کمک برای تأمین امنیت و انکشاف اقتصادی، جامعه بین المللی هنوز هم موفق نشده تا تهداب یک نظامی را در افغانستان بگذارد که از نظر سیاسی و اقتصادی قابل دوام باشد. نکات از این گزارش را از غفور متین می‌شنوید.
در آخرین راپوری که از طرف گروه بحران بین المللی به نشر رسیده گفته شده با وصف میلیاردها دلار کمک به افغانستان، مؤسسات دولتی هنوز شکننده و قادر به اداره خوب نیستند و نمی توانند خدمات اساسی به اکثریت نفوس تحویل بدهند یا امنیت را تضمین نمایند. شورش و نارامی در نقاطی که تاکنون نسبتاً آرام پنداشته می‌شد نیز گسترش یافته و سیاستمداران در واشنگتن و پایتخت سایر کشورهای غربی در صدد خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. در عین زمان قبل از خروج قسمت اعظم نیروها تا دسامبر سال 2014 میلادی، جامعه بین‌المللی هنوزم یک پالیسی منسجم برای تقویت نیازهای دولتی ندارند. سمینا احمد مدیر پروژه جنوب آسیا در گروه بحران بین المللی میگوید دکترین ضد شورش بر رهبری ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که کمک ها می بایست پیشرفت‌های جنگ را استحکام می بخشید موفق نبوده است. خطوط نامشخص میان کمک ها متکی به نیازمندی ها و تلاش های جنگ توانایی سازمان های غیر دولتی را برای فعالیت در ساعاتی که نیروهای ائتلاف و قوای افغان کنترل ندارند به چالش کشیده است. از جانب دیگر کشورهای کمک دهنده در تلاش شتاب زدهشان به منظور نشان دادن پیشرفت قسمت زیاد کمک ها را به اهداف کوتاه مدت نظامی متمرکز ساختند. علاوه‌تن از مجموع 90 میلیارد دلار تعهد شده، جامعه بین المللی از سال 2001 میلادی به این طرف صرف 57 میلیارد دلار تادیه کردند. کشورهای کمک دهنده همچنان اکثرا مؤسسات دولتی را کنار گذاشتند. به نوشته گروه بحران بین المللی، پلانگذاری ضعیف و اشتباهات مؤثریت و تداوم پروژه ها را صدمه رسانده و مقامات محلی هم وسایل و امکانات برای فعال ساختن و ادامه پروژه ها ندارند. در راپور گروه بحران بین المللی آمده است اثرات یا مؤثریت کمک های بین المللی محدود خواهد ماند، مگر اینکه کشورهای کمک دهنده وابستگی کمک ها را از قید اهداف ضد شورش آزاد بسازند. به عباره دیگر کمک ها نباید تابع اهداف ضد شورش ساخته شود. در راپور آمده است به منظور افزایش ظرفیت دولت که جوابگوی نیازمندی های عامه و پروژه های انکشافی باشد، حکومت حامد کرزی باید گام های قابل لمس را برای بهبود جریان منابع از کابل به سطح ولایت و ولسوالی ها بردارد و ظرفیت سازی در ولایت و ولسوالی ها حمایت نماید. در دراز مدت تلاش صورت بگیرد تا اتکا به کمک های خارجی کاهش بیابد و در عوض توجه به بلند بردن ظرفیت معطوف ساخته شود تا زمینه برای تمویل پروژه های بزرگ زیربنایی از طریق جمع‌آوری مالیات و سرمایه گذاری ها مهیا شده باشد. رابرت تمبلر مدیر بخش آسیای گروپ بحران بین المللی میگوید کشورهای کمک دهنده باید کمکهایشان را بیشتر ساخته و به حکومت افغانستان صلاحیت های بیشتر بدهند، اما تا زمانی که ظرفیت های مالی ساخته نشده باشد و مالکیت انکشاف به افغان ها تعلق نگرفته باشد، استراتژی معنیش انتقال مسئولیت و در نهایت امر منتج به خروج نیروها خواهد بود تا گذاشتن یک شالوده محکم برای یک دولت پایدار و قابل دوام.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در خصوص روابط رهبران افغان و امریکا و برگزاری دومین کنفرانس بن مطالب را به نشر رساندند. سرنوشت در صفحه اول شماره امروز خود با سرخط درشت به نقل از زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل نوشته است: نیاز است تا رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکا روابطشان را بهبود بخشند. روزنامه با اشاره به ادامه کشتار بزرگان قومی و مقامهای دولتی افغان نوشته است: به باور آقای خلیلزاد، اگر روابط میان افغانستان و ایالات متحده امریکا بهبود نیابد، مشکل قتلهای زنجیره‌ای در افغانستان حل نخواهد شد. روزنامه نوشته است: هرچند تا حال انگیزه این قتلها روشن نشده و معلوم نیست کیها در عقب این کشتار دست دارند، اما به نوشته روزنامه ظاهراً مسئولیت این چنین حوادث را طالبان به عهده می‌گیرند. روزنامه ننوشته است که قتل بزرگان قومی و مقام‌های دولتی چه رابطه با روابط میان افغانستان و آمریکا دارد. روزنامه آرمان ملی نیز به تبصره زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در کابل توجه کرده و نوشته است: در ادامه کشتار شخصیت‌ها در افغانستان، حتی تلاش ترور رئیس جمهور کرزی نیز صورت گرفته است. به نوشته روزنامه، آقای خلیلزاد این روند را یک تهدید خوانده و نوشته است: رئیس جمهور آمریکا با نشان دادن عکس‌العمل منفی در تعامل با رئیس جمهور افغانستان اشتباهات را مرتکب شده است. روزنامه ویسا با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس بن از سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نقل کرده که گفته است: در این نشست باید از نمایندگان جامعه مدنی دعوت صورت گیرد. به نوشته روزنامه، رایان کراکر کار و فعالیت جامعه مدنی را در افغانستان دستاورد بزرگ توصیف کرده و حضور نهادهای جامعه مدنی را در نشست بن ضروری دانسته است. ویسا در بخشی از مطلب در این مورد نوشته است: مقام‌های حکومت افغانستان هشدار دادند که اگر در نشست دوم بن به طور متفرق از افغان‌ها دعوت شود، آنان به نمایندگی از حکومت در این نشست شرکت نخواهند کرد. اما سرنوشت از سخنان آقای کراکر در مورد شرکت اعضای جامعه مدنی در دومین کنفرانس بن انتقاد کرده است. روزنامه نوشته است: در حال حاضر افرادی که واقعاً به عنوان اعضای جامعه مدنی در افغانستان فعالیت کنند وجود ندارند. به نوشته روزنامه، کسانی که در نهادهای جامعه مدنی کار می کنند بیشتر به دستور و اشاره بیرونی ها کار می نمایند.
مسئولان شاروالی میمنه از افزایش عواید این اداره خبر داده می گویند آنها توانستند چندین پروژه شهری را از بودجه خود شاروالی میمنه در این شهر تکمیل کنند. مردم از کارهای شاروالی اظهار رضایت می کنند، ولی می گویند که کار کافی در اینجا صورت نگرفته و نبود پارک ها، مسلخ و ساحه سب سبب ناراحتی آنها می شود. رحمت الله ها از میمنه گزارش میدهد.
حاجی نظر شاروال میمنه ادعا دارد که عواید این اداره نسبت به سال قبل 18% افزایش یافته و بخش زیادی از عواید به دست آمده برای ایجاد فضای سبز و تنظیف شهر به مصرف رسیده است.
کارهایی را که ما با استفاده از امکان انجام دادیم و عواید که به دست داشتیم و امسال ما تقریبا 31 میلیون عواید پیش بینی شده در سال 1390 داریم، از جمله 20% عواید جمع آوری کردیم و کوشش میکنیم تا آخر ربع سال 1390 در مجموع عواید جمع آوری کنیم و او عواید را که جمع آوری کرده جایی که مصرف میرسانیم، میبینی که ما در بین شهر میمنه چه بازسازی را شروع کردیم و پارک های تزئینی آباد کردیم، همه از عواید به دست آمده ما بوده.
و اما شماری از شهروندان میمنه از کارکرد شهرداری ابراز رضایت نشان می‌دهند و شماری نیز کارهای صورت گرفته را کافی نمی‌دانند و خواهان تلاش بیشتر مسئولان شاروالی هستند.
شاروال صاحب تهی صداقت، شاروال صاحب تهی پرکار، شاروال صاحب تهی حلکار، به خدا قسم عشق می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالله سکی از شهروندان ولایت فاریاب. کارهای ریاست شهرالی خوب است، اما دو قدر که شهروندان و ما میخواییم قدر نیست. اگر شما دیده باشین لب و جویاک ها پر از کثافات است و در پارک ها باشین پر از کثافات است، مردم کثافات هم منداده و کسی نیست که اونها را جمع بکنه. خوب است و قدر بسنده نیست. باز هم اگر ما در پارک شهروالی بریم پر از خاک کثافات است، در یک جای صحیح نیست که ما در اونجا بشینیم. سبز نیست، سبز را دو طرف بریم، یک جای پاک نیست، در یک طرف اگر درخت باشه سبزه باشه یک طرف دیگه پرس کثافات است. ما از ریاست شهرالی خواهش مندیم که اقدام بکنن، اونها را پاکسازی بکنن و کارهایی را بکنن که ما یک تفریحگاه داشته باشیم، بریم در یک جای یک چند دقیقه مطالعه بکنیم و کارهای دیگه خود از اونجا انجام بدیم.
نبود یک مسلخ که همواره یکی از مشکلات زیست محیطی برای مردم و قصابی های شهر میمنه به حساب می رود. شهردار میمنه میگوید پروژه ای را به همکاری بخش انکشافی نیروهای آمریکایی مستقر در فاریاب در این مورد نیز روی دست دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ممنوعیت ورود کسانی را به ایالات متحده اعلام داشت که وزارت خارجه این کشور آنها را به حیث ناقض حقوق بشر شناسایی کرده است. این اقدام علاوه به برنامه تازه قصر سفید صورت می‌گیرد که بر اساس آن تلاش می‌شود تا از کشتارهای دسته‌جمعی و سایر مظالم جلوگیری شود. فشرده‌ای از گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از غفور متین می‌شنوید.
رئیس جمهور اوباما ابلاغی را صادر نمود که در آن گفته شده اشخاص و افرادی که در خشونت‌های سیستماتیک، جنایات جنگ و سایر تخطی‌های شدید حقوق بشر دخیل بودند، از داخل شدن در ایالات متحده آمریکا منع می باشند. این تحریم که به صورت فوری مؤثر خواهد بود، بالای تمام آنهایی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا معین شده باشد که آنها در سازماندهی، مشارکت و یا کمک به جنایت و تخطیها دست داشتن قابل تطبیق می باشد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مقصد از این ابلاغیه تقویت بخشیدن مقاوله موجود است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: من فکر میکنم که هدف تطبیق یک برخورد سیستماتیک علی این گونه اشخاص بوده و تلاش این است تا یک میکانیزم برای جلوگیری از ورود آنها در ایالات متحده آمریکا ایجاد شود. در مورد روسیه در هفته گذشته کمی صحبت شد و بحث‌ها در مورد منع صدور ویزا برای اشخاص انفرادی که فکر می‌کنیم با تخطی از حقوق بشر مقصر هستند ادامه دارد. به تاریخ 26 ماه جولای قصر سفید آمریکا به کنگره آن کشور اطلاع داد بالا یک تعداد از مقامات که در قتل سرگی مگنیتسکی قانوندان ضد فساد دست دارند تحریم وضع کرده است. اداره باراک اوباما برای آن از مقامات ایرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی در تخطی از حقوق بشر متهم می باشند صدور ویزا را منع کرده است. قصر سفید بالای حکومت بلاروس که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر سال گذشته علیه طرفداران دموکراسی از خشونت استفاده نموده نیز صدور ویزا را منع کرده است. در پهلوی ابلاغیه قصر سفید امروز نیز ایجاد یک پلان جدید یا کمیته جدید را اعلان نمود که هدف آن کمک به جلوگیری از بیرحمی ها و عکس العمل به کشتار دست جمعی در سرتاسر جهان می باشد. گفته شده که این پلان جدید هم یک محور برای منافع امنیت ملی و هم یک مسئولیت اخلاقی ایالات متحده آمریکا می باشد. 66 سال بعد از قتل عام یهودی ها و 17 سال بعد از کشتار جمعی رمندا، ایالات متحده آمریکا هنوز هم نه یک چارچوب منظم و نه هم یک میکانیزم درست برای جلوگیری و جواب به بیرمی ها و کشتار جمعی دارد. چندین گروه فعالین حقوق بشر از پلان جدید قصر سفید استقبال نمودند. ربیکا همیلتون در نهاد آمریکای جدید یا نیو امریکن فاندیشن می گوید. این اولین بار است که حکومت ایالات متحده آمریکا اهمیت موضوع را درک کرد. تا کنون ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از بیرحمی ها برخورد متناقض و بی ربط داشت و این اولین گام برای جبران این مشکل است. اما خانم ربیکا همیلتون می گوید تنها سیاست قوی تر کافی نیست تا بیرحمی های بالقوه را از بین ببرد.
گزارش بود درباره این که رئیس جمهور اوباما ورود کسانی را که به پامال نمودن حقوق بشر متهم هستند به امریکا ممنوع قرار داده است. سوال پیدا می شود که چرا نام افغانهایی که به پامال نمودن حقوق بشر متهمند در این سند دیده نمی شود. در این مورد عصمت ساروان مصاحبه‌ای دارد با اجمل سهیل، کارشناس امور سیاسی، که با هم می شنویم.
آقای سهیل، رئیس جمهوری آمریکا سفارت‌های ایالات متحده خواسته به افراد ویزه صادر نکند که متهم به نقض حقوق بشر یا مرتکب جنایت‌های بشری شدند. به نظر شما این اقدام برای افغانستان و افغان‌ها چه پیام می‌تواند داشته باشد؟
شما به باور هستم که این در واقع می‌تونه که یک مبحث دیپلماتیک و رسمی باشه، اما ابی باور هستم که ایالات متحده آمریکا هنوز هم که هست و طرفهای ایالات متحده آمریکا وجود داره و جریان‌های وجود دارند که به نحوی و به شکل اشکال با برخی از افراد اشخاص در سرتاسر دنیا که اونا متهم هستن و یا هم جرمشان ثابت شدن که اونا به حقوق بشر گرفتار شدن، اونا رابط خود را نگاه میکنن. ولی به هر صورتش اگر این مسئله را باز هم در قسمت افغانستان نگاه بکنیم، باز هم میتونه یک پیام مثبت را داشته باشه برای آن عده از افراد و اشخاصی که به نحو اونا حقوق بشر را زیر پا کردن و یا هم در تلاش از این هستن و یا بالاخره متهم با جرم جنگی هستن، یک پیام روشن در از اونا شده میتونه. ولی متاسفانه این که ایالات متحده آمریکا افغانستان را مستقیما در این فهرست شامل نکرده، در واقع باز هم ما میتونیم بگیم که از یک طرف امکان از این وجود داره که یا ای که دوسیه افغانستان تشکیل نشده و یا ای که ایالات متحده آمریکا با تعداد زیادی از مجرمین که در قسمت حقوق بشر و یا هم میتونیم بگیم که جرایم جنگی سر کار دارن با اونا ارتباط داره و اگر اینا این اقدام را در افغانستان هم انجام دادن، امکانی وجود داشت که اینا تعداد زیادی از دوستان خود را افغانستان از دست دادن و بدین جهت است که اونا افغانستان را شامل از این فهرست نساختن. و در واقع میتونم بگم که این اقدام ایالات متحده آمریکا باز هم متاثر کننده است برای عام مردم افغانستان و مخصوصا برای کسانی که اونا از ناحیه حقوق بشر و از ناحیه از این که برای اونا صدمه وارد شده، این متاثر کننده است، چون این دوار از این بود که ایالات متحده آمریکا به طور روشن و واضح پیام خود را به مردم افغانستان میرسند.
اما عدم صدور ویزی آمریکا برای متهمان حقوق بشر چقدر اهمیت دارد و یا چه تأثیری روی متهمان حقوق بشر میتواند داشته باشه؟
به این معنی هست که ایالات متحده آمریکا هیچ نوع ارتباطی با اونا نمیخوان قائم بکنن و در از اونها حداقل اجازه را نمیدن که به ایالات متحده آمریکا سفر داشته باشن. یک پیام روشن هست که ایالات متحده آمریکا در رویکرد تازهش که در خصوص حقوق بشر و مجرمین حقوق بشر هست، این روشن میفرده که دیگه ایالات متحده آمریکا نمیخواهد تداوم ببخشن ارتباطش با اون اداز افرادی که متهم هستن. یک مسئله و مسئله دیگه که این در واقع میتونه به نحو یک فشار باشه و یا به نحو میتونه یک جزای غیر مستقیم برای آن اداز افراد اشخاصی باشه که اونا متهم به زیر پا کردن حقوق بشر هستن و یا میتونه به نحو یک پیام برای آن اداز افراد باشه که اونا اگر خواستار رابط بهتر با ایالات متحده آمریکا هستن، نباید حقوق بشر را زیر پا کرد. و بدین جهت هست که یک تاثیر مثبت را میتونه با وجود از اینکه این موضوع کمه، یه میتونم بگم که تا حد زیاد جنبه دیپلماتیک و جنبه رسمی داره، اما باز هم در کل این تاثیرات خاص خود را بالای آن اشخاص داره که اونا متهم به زیر پا کردن حقوق بشر هستند.
مصاحبه ای بود با کارشناس امور سیاسی اجمل سهل که در مورد دستور نو رئیس جمهور اوباما درباره ممنوعیت ورود افرادی که ناقض حقوق بشر هستند به آمریکا صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ستار فروغ در استیدیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
مقام ها می گویند که در تحولات اخیر امنیتی افغانستان ده ها تن از مخالفین مسلح در مناطق مختلف این کشور کشته و گرفتار شدند. گزارش ها می رسانند که یک هلیکوپتر نیروهای خارجی در ولایت میدان وردک سقوط کرده است. برخی از باشندگان ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ادعا می کنند که به تازگی در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولسوالی 9 عضو یک خانواده کشته شدند. حکومت ترکیه تایید کرده که یک محموله تسلیحاتی را که از ایران به سوریه ارسال شده بود کشف و ضبط کرده است. رئیس جمهور آمریکا به جهانیان اطمینان داده که مشکلات اقتصادی ایالات متحده احیا خواهد شد. باراک اوباما پس از آن این سخن را ابراز کرد که نگرانی ها در مورد احیای اقتصاد آمریکا با پرسش های به همراه شده است. و در نتیجه حملات هوایی ناتو بر لیبیا، خامس به سر معمر قذافی کشته شده است. خامس قماندانی قطعه نظامی را به عهده داشت که در منطقه زلیتین مانع پیشرفت مخالفین به سوی ترابلس می شد.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. در سر پل سنگ تهداب اولین کودکستان مرکزی گذاشته شد. تا حال در این شهر یک کودکستان وجود داشت که در یک خانه شخصی ساخته شده و ده ها کودک به آن می رفتند. مسئولین اداره امور اجتماعی در این ولایت می گویند که به زودترین فرصت برای اعمار چندین کودکستان دیگر اقدام خواهند کرد تا مشکلات مردم از این ناحیه رفع گردد. در این مورد عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
تعمیر کودکستان مرکزی سرپل با مصرف بیشتر از 1 میلیون افغانی از سوی برنامه همبستگی ملی در ساحه جریب زمین در حصه ناحیه دوم شهر سرپل ساخته می شود. خانم منیژه سادات، رئیس کار امور اجتماعی ولایت سرپل گفت با ساخت تعمیر کودکستان های مرکزی سرپل در آینده نزدیک کودکان این ولایت صاحب جای و تعمیر می شوند.
خوشحال هستم که به اساس سعی تلاش رهبری ریاست کار امور اجتماعی ولایت سرپل اولین سنگ کودکستان مرکزی ریاست کار امور اجتماعی گذاشته میشه و ما به این آرزو هستم که بخیر به آینده های بسیار نزدیک باید ما امی تعداد گذاری تعمیر خود ریاست ما و همچنین یک محفل شاندار ما تعداد گذاری کنیم.
انجینر جاوید رئیس احیا و انکشاف دیهات ولایت سرپل میگوید این کودکستان دارای تمام امکانات تفریحی برای اطفال از وسایل اسباب بازی گرفته تا میدان ورزشی می باشد.
از طریق شورای انکشافی ناحیه دوم با ابتکار خود مردم پیشنهاد شده از طریق برنامه همبستگی ملی اعمار میشه. دیوار یاتی ازی هست، اتاق محافظین ازی است و همچنان افاری یگلقچا هست و دیوار یاتی ازی به شکل پخته و اساسی جور میشه.
این در حالی است که کودکان زیادی در کودکستان‌های مرکزی و محل در فضای باز بدون تعمیر آموزش می‌بینند. مسئولان محلی می‌گویند که قرار است تا یک سال دیگر چندین تعمیر برای کودکستان‌های ولایت سرپل ساخته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد شما دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. در حالی که در سالهای اخیر افغانستان قادر به تولید برخی از صنایع ماشینی شده است، اما شکایت ها و نگرانی های وجود دارد که این مواد کمتر از سوی افغان ها خریداری می شود. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید برنامه های را روی دست دارد تا مردم را تشویق به خریداری محصولات داخلی افغانستان کند. هرچند شماری از باشندگان کابل از کیفیت بلند تولیدات افغانی سخن میگویند، اما کمتر از آن استفاده میکنند. این که افغانستان قادر به تولید چیست و چرا تولیدات افغانی کمتر مورد توجه افغان ها قرار گرفته، در گزارش مفصلی که منیجه دیو از کابل فرستاده میشنوید.
پس از گذشت 10 سال از سقوط حکومت طالبان، افغانستان قادر به تولید برخی از صنایع ماشینی چون نوشابه های غیر الکلی، ظروف پلاستیکی، البسه طبی، ادویه ضد میکروب و ضد عفونی، شیرینی باب، سامانالات برق و تعدادی از صنایع دیگر شده است. اما استفاده و علاقه مردم در خریداری از تولیدات ماشینی افغانستان تا چه حد است؟ روح الله احمدزی، رئیس بخش انکشاف سرمایه گذاری در اداره ایسا میگوید که فرهنگ خریداری تولیدات افغانی در نزد افغانها ضعیف است. به این مشکل چی راه حل وجود دارد؟ روح الله احمدزی پاسخ میدهد.
یک فرهنگ وجود دارد که بیشتر محصولات بیرونی روی میاریم. اگر از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت مناسب باشد، چرا به خرید محصولات داخلی خود روی نیاریم؟ اداره ایسا در نظر دارد که در آینده بسیار نزدیک یک کمپاین مطبوعاتی را در همکاری با رسانه ها در ارتباط به حمایه صنایع خود راه‌اندازی کنیم و در این کمپاین پیام ما این است برای هموطنان ما که استفاده از محصولات داخلی متضمن رشد اقتصادی کشور است.
دید و نظر مردم در رابطه با تولیدات افغانی چیست؟ هرچند شماری از باشندگان کابل تولیدات افغانی را با کیفیت و ارزان توصیف می کنند، اما می گویند که در استفاده از تولیدات خارجی مطمئن تر هستند. صدای شماری از باشندگان کابل را می شنوید.
اسم من نصرت است. خوب است، کیفیتش خوبش است نسبت به خارجی، بسیار و از وطن خودم خوبش می آید، خوبش است.
ما با خودم نوید است، زیادترش از خارج است، زیادتر از او چیزا خوش میکنند، مثلا پگا، این از این پگا زیادتر استفاده میکنند، از پگا، شیر پگا، ماس پگا، به خاطر خارجی میگم کیفیتش خوبش است، به خاطر از امو زیادتر استفاده میکنم، میگه شیرین هم است و مزدار هم است، ناله که وطنی است، میگه بدر خوبش نیست، بدر یک رقم است، یک رقم نیست.
عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، یکی از عوامل عدم علاقه مردم را به خریداری تولیدات افغانی پایین جلوه دادن کیفیت این تولیدات از سوی برخی از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان می خواند.
کشورهای همسایه با کار می کنند که چگونه بتانند ضربه بزنند تولیدات داخلی ما را تا بتانند تولیدات خود را در اینجا جاگزین بسازند. با نمونه های زیادتر اگر به صورت مثال زنده بریم، مثلا در سمت شمال ما باز تولیدات داشتیم، ولی اینا نتانستن به اساس امی رقابت ها و دمپینگ هایی که وجود داره که عملا در یه عرصه کار بشه.
اما آیا عدم علاقه و خریداری مردم به تولیدات داخلی سبب کاهش تولیدات داخلی خواهد شد؟ شماره از تاجران افغان میگویند که یکی از عوامل کاهش تولیدات داخلی عدم خریداری مردم از آن است. گزارش هایم وجود دارد که از سال 2006 میلادی به این سو سرمایه گذاری در بخش تولیدات صنایع در کشور کاهش یافته است. این که چرا از روح الله احمدزی، رئیس انکشاف سرمایه گذاری آیسا می شنویم.
فقدان امنیت، عدم موجودیت یک پالیسی که بر اساس از او بتانیم که محصولات داخلی را، مواد خام مثلا مالیات سرش کم کنیم و در خصوص صادرات از این تولیدات که در داخل افغانستان صورت می گیره مثلا سهولت های باید فراهم می شد. قیمت بودن انرژی یا قیمت برق در بیشتر پارک های صنعتی ما تاسفانه برق وجود نداره و مهمتر از همه نبود دسترسی به قرضه ها.
اما شماره از فابریکه‌داران موضوع دیگری را مطرح می کنند. به عقیده تعداد صنعتکاران، اگر دولت مالیه بر برخی مواد خام را که از خارج به کشور وارد می گردد بیشتر وضع کند، تولیدات داخلی رشد خوب خواهد داشت. صدای شماره از فابریکه‌داران ولایت هرات را می شنوید.
ما تا اواخر سال 2005 300 فابریکی فعال در چرک صنعتی هرات داشتیم و حدوداً 45,000 کارگر در چرک صنعتی هرات مصروف کار بودند. از اواخر سال 2005 تا می فعلا که ما شما صحبت میکنیم 130 فابریکی ما به دلایل مختلف بسته شده. 5 الی 10 فابریکی است که دوامدار مارکت خوب دارند، مشتری خوب دارند.
متاسفانه 1 کیلومکرانی در بازار از 1 دلار به گمرک میه 30 سنت محصول میشه. 2.5%. 25 تن یک موتر مکانی میه به 700 دلار از گمرک بیرون میشه. در صورتی که او به صورت درست محصول بشه 5000 دلار محصول از میشه. درخواست ما این بوده که این تعرفه رو بالا ببرن تا ما بتونن سر پا بستیم.
در پاسخ به این درخواست فابریکداران ولایت هرات، عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه کشور چنین میگوید:
اگر تصمیم گرفته شود که بالا بره، مستهلک ما که از تولیدات خارجی استفاده میکنند بر از اونها باز ضرر وارد میشه. همچنان در مورد مواد خامی که در فابریکا به کار گرفته میشه، چند سال قبل تصمیم گرفته شد به خاطر که مواد خام محصول گمرکیش یا در سطح معافیت است یا در سطح بسیار فیصدی پایین است.
اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مشکل دیگری یاد می کند که آن نیز سبب کاهش تولیدات داخلی و عدم علاقه مردم به آن شده است. خان جان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان این موضوع را روشن می سازد.
مشکل قاچاق بسیار جدی است که از دروازه های واز و بدون نرم و استاندارد اموال از ایران و پاکستان داخل شهرهای افغانستان می شود. اموال بی‌کیفیت مین و حتی داخل گمرک می و به شکل قاچاق مین و او اسید می رسانه برای صنعت ما.
اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا می گوید که در 10 سال گذشته در افغانستان بیشتر از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته که عمدتاً در بخش های ساختمانی، خدمات مخابراتی، صنایع و زراعت بوده است. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع افغانستان از ایجاد پالیسی جدید اقتصادی در کشور خبر می دهد که یکی از اولویت های آن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان خواهد بود.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه این هفته دکتر متخصص یوسف سالارزی و عبدالغفور امرخیل صحبت کردند و همچنان کارشناس امور اسلامی مولانا مصطفی فدایی از جرمنی با ما بودند و در مورد ای که گرفتن روزه بالای صحت چی تأثیرات مثبتی داره و کدام حالتهایی است که در اونجا یک کسی از لحاظ اسلامی و هم از لحاظ صحی منع میشه از روزه گرفتن، که البته دکتر صیبا و هم مولانا صیب در این مورد صحبت کردن که خانم هایی که شیرده هستن و یا هم مثلا حامله هستن و دکتر برشان میگه که روزه گرفتن سبب خراب شدن صحت خودشان و یا طفلشان میشه، اونا حق دارن که روزی خود بخورن و در یک زمان دیگی که صحتشان خوب بود و طفلشان بزرگتر شده بود میتونن که باز اما وقت ادا بکنن و روزه بگیرن. در پای دیگه هم داشتیم شنونده های ما سوالایی داشتند در مورد از اینکه یک شنونده ما سوال کرد که وقتی در ماه روزه میشه تکلیف معده‌ام زیاد میشه و حتی احساس دلبدی برام پیدا میشه. در این مورد صحبت میکنیم در بخش ای بخش برنامه، ولی از همه اولتر چند شنونده که زیاد انتظار کشیده در تلفن.
بله فرجان جور خیر.
شکر میره بنیم که خبری وکا.
دغه ما دکتر خیبان سره سوال د زین د فروش کړه هیڅ کیږي چې مریض هم مریض لرم به خاصه خاصه نه ده دا زموږ خط خود شي ماینه تم نه کیږي موږ نه ګوښان نیمروز ولایت خوا شروع کیو والا سره سره سوال کوی چې موږ من څنګه کیږي زه موږ خپل تن نام دی لرم او بدن نام ګرم سندر لري او د دې چې جواب چا وته چې زما کله دا رنگی جړ و چې د سمریږي دا څه نه کیږي ډاکټر څه څه نه کیږي فقط بدن مې ډیر داسې درد دی چې دا ولاړ نه ما او جواب څه شي دی جړ دی او بل هم داسې چې د شیطان اوس لاس نه شي څه دا به سم نه وي.
او د دې مریض په جواب کې باید وایم چې کچیرته دای په خپل یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو متخصص ډاکټر د چاغه د لنزدې نه وګوري، د دې وضعیت به شاید ډیر ښه ورته معلوم شي. تر لدی به دا به تر وي چې زه اوس د ټلیفون تر شاده ته وایم چې تاسو روزه ونیسئ.
نو ښه خبره ده چې تاسو الته پسیمې کې په خپل نږدې ځای کې یو ډاکټر ته ورشي او الته باغه ډاکټر د ماینه وکړي چې ول دې د درار رنگ بدل شوی دی.
او ماینه په ادرار معمولا چې د ادرار رنگ ډیر زیات زیړ شي یا تور بخون شي، هغه معمولا د زیړی ناروغي باندې سړی اخته وي او یا زیړی نور ناروغي هم کېدای شي. خو به هر حال دا مریض باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او لنیز دین هغه ورته نږدې مشوره ورکولی شي. خو فریده جان، هغه د نورو تیرو سوالونو په حق هم که ماته لږ وخت راکړي، ما ځان سره نوټ کړي دي، زه غواړم چې جواب ورکړم.
بس کور دی ودان. اول د جان محمد خان له کونړه.
ها جان محمد له کونړه نه سوال کوي چې د معدې په تکلیف باندې اخته یم او د معدې تکلیف چې څوک لري هغه په روژه کې څه خواړه وخوري او کانګ ورشي څه وکړي؟ نو زما ځواب دا ده چې اول خو روژه چې ده په روژه کې هغه کسان چې
چې دغه په میده کې زخمونه دی او هغه ډیر شدید حالت کې وي دغه د میده د زخمونو سوري کېدل چې دا په ټوله نړۍ کې خصوصا په اسلامي نړۍ کې د روژې په میاشت کې لږ څه واقعیت زیاتیږي ځکه چې لیوي خونه خلک احتیاط نه کوي ډیر تند او تیز چکنی اچار او داسې تیز خوراکونه چې هغه د میدې تیزاب نور هم ډیری داسې خوراکونه استفاده تر نه کوي او له بلې خونه خپل دغه دوامداره لوږه چې ده دا هم ځینې وخت کې مضر تاثیر اچولی شي په د میدې په زخمونو باندې نو دوی ته مې توصیه داره چې دوی باید سبزي ډیر استعمال کړي شنه شیان معمولا اوبه باید ډیرې وڅښي نرم خواړه وخوري شوروا وخوري اسپغول یو شی ده چې سفرزم ځینې خلک ورته وایي دا باید استفاده کړي خصوصا د شپې چې ویده کېږي د ویده کېدو نه مخکې او شیدې باید وخوري او تند او تیز خواړه چې دي لکه اچار چکنی شین مرچ خام پیاز دغه باید ونه خوري ځکه دا د میدې په تکلیف باندې یا د میدې په زخم باندې ډیر بد تاثیر لري او هغه نور هم وخیم کوي او یو سوال کې بل جانور د جلال آباد نه سوال کړی چې دغه د سفر اندازه څومره ده ګر چې دا سوال باید فدی صاحب ته راجی شوی خو ما جواب ورکړ زه غواړم چې په هغه ځواب کې خپل تصحیح وکړم بخښنه غواړم دغه 40 کیلومتره نه بلکې 40 کیلومتره ده سفر اندازه چې په هغې کې لمونځ او روژه بیا رخصت کېدی شي او کوی سي په دې حق لباندې فدی صاحب هم که څه نور اضافه والی غواړي
متاسفانه فدی صاحب دا اوس په ټلیفون کې نه لرو دا د بل اوریدونکو پوښتنه بل ګروسته جواب کوي یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي
ما آواز اورم
بي خيستا سو آواز اورم ډیر خراغلي ازادي رادیو د پلان د پوښتنه وکړي چې وخت ډیر کم دی
اول ما سلامونه تاسو ډاکټر ډاکټران صاحبان چې ملمانه دي تاسو پروګرام کې او خاص بیا فدی صاحب ته وایم
مهرباني وکړئ
سلام زه خدمت ما یو پښتنه ست غوښتنه نشته چې پلاي شاو زه خدمت زه ته بیاځ باندې او د وطن اصلي په بیاځ باندې او بل پښتنه مې دا ده چې پروژې کې چې کوم د مریضان پېچکاری لدی او د دې پرې روژې په خلی آیا ودې ته کرایه ټول دی و د روژې ته نو ورځې په ساده روژې راځي او بیا دا چې بارت مور باندې یو څه څنګه دا نه له پلاي شاو څخه د پښتنه د پچیر مهرباني وکړئ په دې باندې جواب ما سره پیډر مونږ هغه
پېچکاری چې هغه انسان ته انرژي ورنکي په داسې پیچکاریو باندې خصوصا عضلي پیچکاریه چې په غوښه کې ویل کېږي مثلا د درد په منظور باندې نو دا چې ده په دې باندې روژه نه ماتیږي مثلا یو انسان د ګردو درد لري د ګردو کاڼی لري هغه ډېر شدید درد په هغې باندې راځي نو په دغه وخت کې کېدای شي هغه ته استفراق یا کانګې پیدا شي او روژه یې خرابه شي نو که هغه د دغه درد د جلبګیري لپاره پیچکاري ولګوي د درد لپاره نو په دې باندې روژه نه ماتیږي
یعنی هغه د باغان چې غذایی دغه نه لري اته
دغه مثلا د سې پچکاری شته چې ګلوکوز ده کنه مثلا که یو څوک غوړی ځان ته ګلوکوز پچکاری کینو باغې باندې دغه وجود ته انرژي ورزیدي باندې روژه ماتیږي خدا سې پچکاری نه چې هغه انټي بایوټیک دي ضد میکروب دي یا هغه د درد لپاره دي معمولا هغه باندې روژه نه ماتیږي د ما د معلومات په اساس باندې چې څومره ما په اسلامي دغه کې
اته په د ازینو
لوستل مې ده
وی پانو کې چې دغه د اسلامي علماو لخوا معلومات خبريږي دوی وی چنن سبا دغه کمی سپریګانی چې د سالندۍ د پاره دی وی کی څوک مثلا روژې یو دفتن په دسه حمله غونډه راځي او دغه سپرې د غاز په شکل باندې چې خلک سپری کوي او دوا چې د ژوند ژغورل شي حتی وی دی د پاره اجازه شته چې استفاده تینو کې یعنی ډاکټران ډیر په دې یعنی اسلامي علما ډیر په دې باندې دغه کې چاغه شین چې غذایی ارزښت لري هغه نه وای ځان ساتي فکر کوم مولانا صاحب سره سرشته دی په ټلیفون کې فدایي صاحب
بلی
ډیر خراغ لید غوریدون کې پرله پسې تاسو پوښتنه کوي دا اوس ډاکټر صاحب امرخیل تر یو حد د اوریدون کې پوښتنه جواب کړی او اوریدون کې ټلیفون کړی او ویلي چې دا زینی پچکاری دی چې هغه وې څنګه دی یعنی ک مثلا سړی هغه پچکاری کې ډاکټر صاحب امرخیل زیات زمانه په دې پوښتنه باندې پوښو د اوریدون کې چې وې دغه څنګه د پروژې باندې وې څه د غلری ک مثلا یو څوک روزنی ویلي بیا هغه پچکاری وکي نو بیا
سوال ته و چې پروژه کې پچکاری ری وک کوي نه کوي کو زمون روژه به مات شي که به مات نه شي
اها دا غ پختنه و
بله د سیدې چې کدی پیچکاری ضرورت کی او ډاکټران دا وایي چې باید پیچکاری وشي نو دې سړی ته د روجي نیول یا د روجي خوړل جایز دي ځکه چې ډاکټرانو غواغه تغذیه ده د بس پیچکاریګان دي چې هغه د غذایی هغه په طبي لحاظ باندې ډاکټر صاحب جاته غلري لیکن دا سیدې لکه چې سره مسلې ته په هغه باندې غذا ورکي یا ډوډۍ خوري دغه پیچکاریګانو کې دغه خاتو دغه غشته دی نو په دې اساس باندې که ډاکټر ووایي چې دغه پچکاری دي د دې لپاره ضرور ده او د دې صحت لپاره ضرور ده نو بیا په د باندې د روجي قضایی کې یو کله چې صحت یاب شولو بیا به د روجي قضایی ودی
او د سې دواګانې مثلا یو څوک دی انټي بیوټیک اخلي یا مثلا د سې کوم بل ډیره ضروری دوا مثلا د مخکمه یو مثال خودو مخدم خدینه چې پروګرام شروع شي مولانا صاحب ما په دې باندې ډیر لټه کوله چې پیدا کم زنینیوی معلومات یو معلومات په یوه وی پاڼې کې چې پاره کې ویلیو چې د سپریګان نه دی د سلندې لپاره چې استفاده کیږي غیر ډیره سختو شرایطو کې یو چا به حسابنده بند کیږي نو یی چې د علماو دې ته اجازه ورکړي چې فرزند یو چا ژوند په خطر کې چلته سابندی یو روجی میاشته نو کولی شي چې هغه سپری خلک سپری کی او دا په ژوند دی په وشغورل شي
بل
تاسو سوای
او دا دا چې دی ژوند دی وشغورلو دی لپاره اسلام یو عامه مقوله ده او مسلمانان باید ټول په دې باندې پوه شي چې د شری او د شارع او د اجتهاد دغه مقوله ده چې د قران د آیاتونو نه اخستل شوې ده الضرورات تبيح المحظورات ضرورتنا صحي ضرورتنا انساني ضرورتنا دجون ضرورتنا هغه شی حلالوی چې هغه په دین کې نورمال وایي حرام دی یعنی کدی یو سړی ژوند دجون ضرورت دا وو چې دا باید روجه ودنی شي او ډاکترانو ورته دا توصیه وکړه چې ته باید د دغه کار د نجات لپاره دغه پیچکاری واخلی یا دغه دوا واخلی نو د باندې لازمه ده چې دغه ډاکټر په خوله باندې دا عمل وکړي
نو ګوري دین کې څومره ډېرې اسانۍ دي خو خلکو ځان ته څومره ډېر سخت کړی دی مولانا صاحب
بلې د سې دې چې زمونږ بیا خصوصا د زمونږ په ټولنه کې دین خلکو ځان ته زیات سخت کړی دی او سره دی دی چې په دین کې ډېری آسانتیاوی دی او دا په دا حال کې دی چې روجه خو د خدای او د بنده ترمنځ راز دی که یو سړی د خدای د ډاره روجه ونه نیسي او په هر ځای کې کولی شي چې روجه وخوري او د روجې امکانات دا شته دی چې په روجه کې ریا هم نشته دی او په همدې اساس باندې خدای تعالی په حدیث قدسي کې فرمایي چې اصوملي و انا وجبي روجه یوازې زما دپاره ده زما سره یو راز دی او زه یوازې د روجې ثواب تاسو ته درکولی شم لیکن دا په دې هغه باندې ده چې دغه سړی چې دغه مسلمان چې دا روجه نیسي مکلف دی د شر دین انا کاغه دی ته ضرورت ولري چې باید په رمضان کې روجه وخري ورته مریضی پیدا شوی تکلیف کی یا هغه مورګان کې مثلا دی دوی دی اولادونو ژوند او صحت په خطر کې اچول کیږي نو هغه دی لپاره توصیه دی علما او دادا چې دوی دی دغه وجدانی نارامی ځان ته نه پیدا کوي که زه دا روجه وخورم دی کې باغ زه ګناهګاره شمه ځکه چې شارع حقیقي خدای تعالی د انسان په هغه باندې پوهیږي که بس یو مسلمان په دې پوه شي چې زما د وجود حالت خرابه دی او زه نشم توانېدلی چې روجه ونیسم او دلایل یې ډېر دي چې ما ته ضرر رسوي دغه شی او ډاکتران لکه مثلا دی هغه کسان چې باید همیشه باید دواګانې واخلي او دوی په دوا باندې ژوندي پاتې کیږي دغه کسانو دپاره بیا هماغه دی چې دوی هم باندې حتی قضایي نه راځي دوی به هغه اطعام مسکین چې په شارع کې راغلی دی هغه باید ورکړي
السلام علیکم بهشان تاته او ډاکټر صاحب محمد سلامونه
وعلیکم السلام په لنډو باندې د خپل پوښتنه وکړه
پوښتنه مې دا د مولانا صاحب چې زه باید د شوالګات خبرې کوم پښتنه مې دا د مولانا صاحب څنګه چې دا موږ یو څو نفر دلته خیر کوي مزدوري کوي د کلنګ وایي دا د دولت مزدوران وه طالبان وی او حلال لیکره دا په کتاب کې دا حلال څه د عمر کیږي کنه کیږي
زه خو تاسو په پښتنه باندې سم په پوهه نشم که دا لږ زره تکرار کی سم چې مولانا صاحب هم پوښي او موږ هم پوښي تاسو ویل موږ به له کلنګ وه څنګه چل شو بیا
مزدوري کوي دا د دولت مزدوري کوي پرې د ځان نه دا مزدوران یې ګیر کړی دي حلال کړی دي دا ملایانو طالبانو حلال کړی دي په کتاب کې د مولانا صاحب پوښتنه دا ده چې دا حلال څه ده حلال مرګ څه چې دوه خلکو حلال کړه
داسې دی چې په اسلام کې هیڅ وخت کې
چه پا قصاص کی نی رغلی او عمل بالمثل چه نشتا ده دغسی مرگونا او دغسی آغا پا شرکی نروادی
جوندی و سیده در روختیا پروگرام ده کوشش که و دیر ده روختیایی مسائل بانه خبری که او وکو
از دیر منم ده معلومات می گوشتیز مدر دیر در دلو سیده خلقی بی گناه لاز کنه
معلوم داره هر سوگ منطول انسانانی و هیچ انسان نده چه آغا دیو انسان حلالی دل واوری و زره درد بنه کی دا ډیره سخت خبره ده کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا
ډیره ډیره بخښنه غواړم زما کوم مخکې سلام شو د محمد نیم په نامه شوی و هغه نیمګړی پاتو شو یوه غوښتنه مې دا وه ما ول د مولانا مصطفی کدایي صاحب څخه د مذهب په واد دغه طریقه باندې چې تاسو هغه ماته جواب راکړئ د کوم مذهب ده او بل خبره دا و چې ما یو سوال د پیشکاری په اړه کې شو مریض ورواله کول چې پر دې روزه په خلی آیا کفارت لازم وي کرایه تر دې روزه ما تیږي نه ما تیږي د دې جواب ما غوښته خو بیا ډاکټر صاحب دې پر خبره وکول دې پر په اړه کې زموږ باندې په مزد کې څه نه څه ما ته دونه معلومات څه شي په کښته سره کوي وي په ډکه خوله باندې دې روزه ما ته د کفارت نه در باندې لازم لیکن په نورو پر هر رقم باندې پر کوي وهلو سره روزه نه کیږي نو په دا زما سوال چې کوم هغه نیمګړی پاتې شو ملکی دا احساسا دا خوشتانه کونز بیزما دا سوال او دا پشتنی جواب را کنو کمارا سلام علیکم
دی استفراق یا دی قیپ بارکی اوویلی چی پدک اخلوشویی آغا سڑی کولیشی چی روجی تا دوام ورکی روجی دی ودیسی او قضایی ورباندی رازی او دمخ کی پختنه وکړه چې دا کوم مسائل چې زویې ما د زخپل حنفی مذهب باندې تاسو ته خبرې کوم ځکه چې د افغانستان د خلکو مذهب حنفی فقه ده او ما د حنفی فقه په اساس باندې تاسو ته دغه خبرې دین په اړه کې وکړلې او درې مداد چې دغه پیچکاری کول چې دی چې ما د ته ویلې چې دغه روجه د پیچکاری سره نکېږي روجه دی چې پچکاری ډاکټرانو ورته ویلي چې وی خوري نو روجه ماتیږي د روجه قضایي ورباندې لازمیږي کله چې صحت یاب شولو او صحت برابر شولو بیا دی بیا هغه روجه ونیسي
ډاکټر صاحب مرخیل په دغه اخیری یوه دقیقه کې چې لرو تاسو د یو ډاکټر په توګه څه توصیه لرئ دغه د غذایي لحاظه چې کوم ټکي یو څوک په پام کې ونیسي شي د روجه نه په رښتیا هم ګټه واخلي د دې په ځای چې ورته تاوان وکړي او د هضمي سیستم خراب کاندي ورته
واقعا د روجه ونیسي په خپل وخت باندې او مخام دې ډیر زیات خواړه نه خوري خصوصا هغه خواړه چې هغه توند او تیز دي چې په هغه کې مرچ او مصالې او سرکه او د خام پیاز او مرچ دا استعمال شوی د خوراکونو چون مزه یې لکه دی وخت کې سړی ډیر اشتها لري سي هم دغه خوراکونه خوري نو زه هیله کوم خپل ټول اوریدونکو نه چې د مخام دې روزه ماتي په وخت کې په خوراک کې اعتدال راولي ډیر زیات خواړه دې نه خوري په یو وار باندې او توند او تیز خواړه دې هم نه خوري زیاتره د کوشش کې چې خواږه خواړه وخوري ځکه د هغې هضم اسانه ده
زیاته مننه له ډاکټر صاحب یوسف سالرزی ډاکټر صاحب عبدالغفور مرخیل او د اسلامي چارو د کارپو مولانا صاحب مصطفی فدایی څخه چې له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې وو ډاکټر صاحبانو د کابل نه زحمت ویستو او ستاسو پوښتنو ته یې ځواب وویل